ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این ساعت با برنامه های رهبران زن به گردانندگی آرزو قیاسی و زن و زندگی اختصاص یافته است. شما میتوانید نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را با مجری برنامه، مهمانان و شنوندگان رادیو آزادی شریک سازید. اما پیش از آن من مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها. نمایندگان طالبان امروز در تهران با مقامات ایرانی ملاقات کردند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما از تعیین موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده است. یک آمریکایی به اتهام جاسوسی در روسیه بازداشت شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر داد که نمایندگان طالبان افغان امروز در تهران با مقامات ایرانی ملاقات کردند. ایران میگوید هیئتی از طالبان افغان در دیدار امروز در تهران روی تلاش ها برای تامین صلح و پایان جنگ 17 ساله در افغانستان بحث و گفتگو نمودند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت هیئت طالبان دیروز وارد این کشور شده و با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ملاقات کرده است. بهرام قاسمی گفت آنها درباره مسائل امنیتی به هدف پیشبرد پروسه صلح در افغانستان کردن. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، حکومت افغانستان درباره این گفتگوها اطلاع دارند و این مذاکرات اولین گفتگوهای طالبان با مقامات ایرانی نیست. علی شمخانی، رئیس شورای امنیت ملی، رهبر مذهبی ایران، هفته گذشته در سفرش به کابل تایید کرد که چنین گفتگوها در گذشته اتفاق افتاده و ادامه خواهد یافت. در میان برنامه ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج نصف از 14,000 نیروی امریکایی از افغانستان، طالبان افغان در این اواخر با چندین کشور منطقه مذاکرات را انجام دادند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از تعیین موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی یک جا در 29 ماه سرطان سال آینده اجری شمسی برگزار می شود. یوناما در یک اعلامیه گفته که معتقد است که موعد برگزاری انتخابات پس از مشوره با فعالان جامعه مدنی و حکومت تعیین و مشخص شده است. حکومت گفته است که در برگزاری این 4 انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری می کند. آرون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، در این مورد گفت
حکومت افغانستان به فیصله کمیسیون مستقل انتخابات احترام داره و با در نظر داشت ملحوظات مختلفی که از سوی از او مطرح شده و آماده است که برای برگزاری انتخابات در ماه سرطان سیزن داشت همکاری اما جانبه با کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشه.
پیش از این انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 ماه حمل اعلان شده بود. قماندان امنیه ولسوالی در قد ولایت تخار در نتیجه یک انفجار کشته شد. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، به رادیو آزادی گفت اگروال محمد عمر، قماندان امنیه ولسوالی در قد، در نتیجه انفجار یک ماین کشته شده است. و گفته آقای هجری این رویداد حوالی ساعت 10 صبح امروز در مقابل دفتر والی تخار رخ داده و ماین در موتر آقای عمر جابجا شده بود. سخنگوی والی تخار همچنان گفت که در نتیجه این انفجار 3 فرد ملکی نیز مجروح شدند. تا کنون کدام گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، بشار اسد، رئیس جمهور این کشور، گفته نیروهای عراق میتوانند بدون اجازه دمشق بالای داعش در خاک سوریه حمله کنند. این گزارش چند ساعت بعد از آن داده شد که عادل عبدالمهدی، صدر اعظم عراق، گفت که مقامات امنیتی این کشور با بشار اسد در دمشق دیدار کرده، پیشنهاد کردند که در حالی که نظامیان آمریکایی از سوریه بیرون میشوند، بغداد یک نقش بزرگتری را به عهده خواهد گرفت. صدر اعظم عراق با اشاره به اعلان ناگهانی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد بیرون کردن نیروهای آمریکایی از سوریه به خبرنگاران گفت این موضوع پیچیدگی‌های زیادی دارد. به گفته عادل عبدالمهدی، هر تحول منفی در سوریه بالای عراق تاثیر خواهد گذاشت. و گفته آقای عبدالمهدی، عراق با سوریه 600 کیلومتر سرحد مشترک داشته و داعش در امتداد این سرحد حضور دارد. و اداره خدمات امنیتی اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه یا FSB میگوید یک شهروند ایالات متحده آمریکا را در مسکو به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است. آژانس خبری تاس روسیه با نقل از اداره خدمات امنیت فدرال گزارش داده است که این شهروند آمریکایی 28 ماه دسامبر دستگیر شده است و اگر اتهامات بالای وی ثابت شود به 10 الی 20 سال حبس محکوم خواهد شد. اما در این گزارش از ارائه جزئیات بیشتر خودداری شده است. این اعلان درست یک روز بعد از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیام تبریکی سال نو به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که مسکو برای گفتگو با واشنگتن آماده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از دو برنامه، برنامه رهبران زن و زن و زندگی تقدیمتان می شود.
رهبران زن.
با عرض و سلام و عصر بخیر خدمت شما شنونده گرامی رادیو زودی. برنامه رهبران زن است و من هم عرض و قیسی عصر میزبان تنده ای برنامه. امید که ساعت و سرحال بوده و تا پایان برنامه ما و مهمان برنامه ما را همراهی کنین. مهمان امروز ما خانم وحیده عدالت جو، مسئول بخش جندر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر است. باید یادآور شوم برنامه ما به شکل زنده نشر می شود و شما عزیزان هم چانس اشتراک در آن را دارین. فقط با دایل کردن شماره 0799-203-540 و 0700-822-755. شماره ها را تکرار می کنم: 0799-203-540، 0700-822-755. خانم عدالت جو، تشکر از اینکه به برنامه ما وقت دادین. خوش آمدین به برنامه. میشه خود به شنونده ما بیشتر معرفی بکنین؟
وحید عدالت جو هستم، مسئول جندر وزارت مبارزه با مواد مخدر، استاد در پوهنتون‌های خصوصی. تشکر از اینکه دعوت کردید.
سلامت باشین، ممنون از شما هم که دعوت ما را پذیرفتین. خب میشه از این آغاز بکنیم که چقدر تحصیل دارین، در کدام رشته و در کجا تحصیل کردین؟
از اول یا از این طرف؟ بله، در سال 1371 لیسی نسوان اول سولی بگرومی فارغ شدیم از مکتب و همینطور به ترتیب اداره و حسابداری در کابل خواندیم. بعد از او شامل پوهنځی ادبیات پوهنتون پروان بودم. در اخیراً سال 1396 سال گذشته محصلی خود در رشته روابط بین الملل دانشگاه خاتم النبیین به پایان رسید.
موفق باشین. خب حال از سفر کاریتان بگوین که از کجا آغاز کردین و چی مدت میشه که کار میکنین و وارد جامعه هستین؟
تجربه کاریم از سال بعد از اینکه از مکتب فارغ شدم، در اولین بار به صفت خبرنگار در روزنامه در افش جوانان آن زمان و یک روزنامه به نام وحدت ملی بود که کار میکردم و همزمان درسم میخوندم. و بعد از در دوران سیاه طالبان هم در کشور ایران زندگی میکردم، یعنی در مهاجرت بودم و در اونجا هم هیچگاهی آرام نشستم. برای فرزندانی سرزمین یک مکاتبه را ایجاد کردم در خانه ها. بعد از اینکه حکومت طالبان به کابل آمدم و در اینجا هم ولایت پروان که زادگاه ما هست رفتم و در اونجا هم به صفت معلم در ابتدا به کار آغاز کردم و بعد از او در کنار از اینکه معلم بودم تحصیلات خود را ادامه دادم و در برالاوه از معلمی در دفاتر یوین و بخصوص کمیسیون انتخابات جیای زید و یوین ابیتات پروگرام مستگی ملی و بالاخره به صفت مسئول جندر وزارت مبارزه با مواد مخدر 8 سال است که ایفای وظیفه میکنم.
بسیار خوب. خوب خانم وحیده عدالت جو، کار و مسئولیتتان در وزارت مبارزه با مواد مخدر به حیث مسئول بخش جندر چی است؟ میشه وضاحت بتین به شنونده ما؟
بیشتر بخش جندر در قسمت ارتقای ظرفیت خانم ها و تشویق و ترغیب خانم ها بسته های بلند، یعنی ما در کمیته استخدام وزارت خانه ها مجبور هستیم، بخصوص مکه در وزارت خود ما وزارت مبارزه مواد مخدر هستم. فیصدی خانم ها خیلی کم بود و فعلا 33 نفر در حال حاضر کار میکنن، یعنی از 7 نفر به 33 نفر در ظرف چند سال بسیار به مشکل توانستیم ما خانم ها را بیاریم، برای اینکه چون ذهنیت هایی است که موضوع مواد مخدر یک کار مردانه است، زیادتر مردم علاقه نگرفتن، ولی باز هم ما کوشش های خود انجام دادیم و بیشتر برنامه هایی که ما ساختیم مطابق پلیسی را که من خودم شخصا تدوین کردم و در 4 استقامت کار کردیم که آگاهی دهی بود، ارتقای ظرفیت است، اشتغال برای زنان و ورزش بانوان، که الحمدلله ما تانستیم در سراسر افغانستان برنامه آگاهی دهی را داشتیم و جندرهای ساختیم تمام پلیسی های بخش های مختلف وزارت ماره که موفقانه پیش رفتیم. ولی که مسئله مواد مخدر چه قسمی که شما میدانین بخصوص در یو آخر که قرار است که بساس پلیسی حکومت بعضی از وزارتخانه هایی که موازی بودن و یادارات موازی رو با هم مدخم ساختن که این باعث نگرانی همکارهای ما شده، که خب در این قسمت باید بگویم که جا داره که هزمی استیدیو باید بگیم برای حکومت، باید صدای ما رو برسانیم که فکر میکنم که منحل ساختن و ادغام کردن ادارات موازی کار خوب هست، درست است به اساس یک نیاز جامعه، ولی که اگر کارمندان یک اداره اگر بی سرنوشت میشن این باز کار درست است. به خاطر از اینکه 400 یا 500 کارمندی که ما داریم طی سالیان طولانی ارتقای ظرفیت در داخل و خارج از کشور دیدن، یعنی ما در اگر به صورت کلی بگیم در ساختار ما مشکل وجود نداره، ولی در کارگزاران مشکل وجود داره، بخصوص در حکومت وحدت ملی. نباید به خاطر عدم مدیریت غیر موثر رهبران و یا کسانی که در بستهای سیاسی هستن متضرر شون مردم عامه یا کارمندانی که اینا واقعا اینا از نظر ظرفیت های لازم برای کار خود داشتن و دارن. ولی خب این موضوع رو دیگه خود حکومت میدونه، میگه صلاح مصلحت، میگه چی میگن خود حکومت میفهمه کارشون، ما زیاد حرف نداریم.
خب خانم عدالت جو، شما که یکی از مسئولین در بخش در وزارت مبارزه با مواد مخدر هستین، حتما از معتادین و از وضعیت خانمای معتاد هم کم و بیش معلومات دارین، میشه اگر آمار را داشته باشین بگوین که در افغانستان فعلا چقدر ما خانمای معتاد داریم؟
به اساس سروی 2017 تعداد معتادین زن در افغانستان 800 الی 850 هزار کسایی بودن که مستقیما به تریاک اینا مصاب بودن و در مجموع کل معتادین در افغانستان قسمی که شما شاید آگاهی داشته باشین 3 میلیون 570 هزار انسان به نوعی به مواد مخدر مبتلا هست، یعنی میتونه یک دوای خواب‌آورم شامل اعتیاد باشه، ولی 1 میلیون جوان زیر 18 سال مستقیما به مواد مخدر به خصوص تریاک در افغانستان، که جای تاسف است که 11% نفوس افغانستان متعلق به مواد مخدر هست.
متاسفانه. خب میم روی زنا، که دلیل اعتیاد زنا به مواد مخدر چی است از دید شما؟
دلیل اعتیاد زنان در افغانستان در نقاط مختلف فرق میکنه. عوامل اعتیاد در شمال افغانستان یک شکل است و در جنوب افغانستان گونه دیگر. به عنوان مثال کسانی که زنایی که در جنوب افغانستان است بیشتر اینا یعنی در بیرون در مزارع کار نمیکنن، ولی که خود مواد مخدری به خود تریاک اینا داخل خانه ها نگهداری میشه و این خودش غیر مستقیم باعث اعتیاد زنا میشه. شستن لباس های معتادین به مواد مخدر خودش عامل است و صدها عامل دیگری که به صورت غیر مستقیم به خصوص او افرادی که معتاد به مواد مخدر هستند و استعمال میکنن داخل خانه ها، به خصوص در کشور ما که اکثرا داخل یک اتاق دو اتاق زندگی میکنن به خصوص در هوای سرد زمستان، ای عامل عمده است که مثلا فرد معتاد استعمال میکنه مواد مخدر ها و ای به صورت غیر مستقیم زنها و اطفال اینجا آسیب پذیر میشن
و اونا هم معتاد میشن.
بله. و در شمال افغانستان بیشتر زنان در قالین بافی و مزاری وقتی کار میکنن اینا مستقیم از مواد مخدر استفاده میکنن، به دلیل از اینکه بتونن مثلا از خستگی و کسالت بیش از حد، چون دسترسی ندارن به کلینیک های صحی، مثلا دندان درد و بسیار امراضی هستن، جان دردی و اطفال خودم که یک مقدار مواد مخدر مثلا به لب هایشون به دهنشون میمونن تا که اینا هم به خواب های عمیق فرو برن، تا اینا به کارهای اونم قالین بافی یا مثلا کارهای شاقی دیگه که مصروف هستن برسن.
خب پیامدهای ناگوار از این چی بوده میتونه روی زندگی خانما، اطفال و بخصوص جامعه؟
خب پیامدها بدون شک مثل یک سونامی خاموش مثل یک مرگ تدریجی یک مادر با اگر یک پدر خانواده خب باز هم درست نیست، اگر معتاد است باز به یک نوع زن افغان بیچاره میتونه زندگی را، اگر مادر باز معتاد به مواد مخدر شد فکر کنیم که خانواده دیگه فکر کنیم از بی خوب بنیاد فکر میکنم دیگه از بین رفت.
خب رهنماییتان به خانما چی است وقتی که یکی از اعضای خانوادهشان معتاد است، اینا چطور خود نگهداری بکنن تا اینا هم به این عمل معتاد نشوند؟
به باور من نقش مادران 70% میتونه مادران و مادران خانواده، خواهرای خانواده، بر خصوص همه زنه ها 70% در نقش دارن در جلوگیری از اعتیاد برادر، پدر، همسر خانواده. اینو خیلی میتونن که مثلا بسیار باسن
خانوادیشان معتاد هستن، یعنی با اونا چی راهنمایی داری که اونا چطور خود نگاه بکنن، نگهداری بکنن که اینا معتاد نشوند؟ یک خود نقششان است که چطور جلوگیری بکنن و نگذارن که دیگه اعضای خانواده معتاد شوند. ای که خودشان معتاد میشه با اونا چی گفتنی دارین؟
زنو هم فکر کنم که یکی خوب مشکل است از این که بعضی گزارشایی که ما داریم مردها اینا رو وادار کرده. یعنی بدون شک دیگر در جامعه افغانی ما مردها دیگر او حاکمیت خود را دارن، حتی که به مواد مخدر همین را سردشار میکنن خانم ها را به نوعی یا به زور یا به رضایت، ولیکن فکر میکنم مادرها یا خانم ها کوشش کنن که اینا را به کلینیک های سیروان کنن و بدون شک ما پیام های رادیویی داریم، تلویزیونی داریم، یک کم آگاهی دارن و نقش علما هم در زمینه آگاهی خود را دارن و حتما خبر دارن که از نظر دین هم که مشروبات الکلی، مواد مخدر، هر گونه استعمال دخانیات حرام هست و فکر نمی کنم قدر صد آگاهی هم خیلی پایین باشه، ولی که کوشش کنن که جوانان ما با مشکلات، با فقر و بیچارگی و بیکاری حاکم در افغانستان اینا را دیگه باید نباید راه فرار، یعنی هستن در حقیقت ما هیره اعتماد به نفس ضعیف نباید باشه که مثلا ما بر خود یک بهانه بسازیم که ولی گریز از مشکلات بریم به طرف مواد مخدری، راه حل نیست و کوشش کنه که با تمام مشکلات زندگی باید مبارزه کرد، مجادله کرد و راه حل بیهوشی نیست و روی آوردن به مواد مخدر نیست.
بله. خب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این بخش به خانم ها چقدر کمک کرده، چی برنامه ها داشته تا باله؟ خب خانم های معتاد
ما همونطوری که کلینیک های صحی برای مردا داریم، یعنی 108 کلینیک صحی در سراسر افغانستان وجود داره، 35 کلینیک صحی در سراسر افغانستان برای خانم ها هست، 20 کلینیک هم برای اطفال هست که بسیار یک هندک و بسیار ناچیز است با توجه به بحران موجود در افغانستان.
خب تشکر زیاد خانم عدالت جوی، شنونده روی خط تماس هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم، کی هستین؟ میشه خودم معرفی بکنین؟
میگه علما هم نقش داره، علما در همه افغانستان 28 سال پیش هم تجربه خود یکی سروی جهانی که هست، کلینیک هایی معتادین میدن اونا سروی میشه.
بله
ما رو خدا بکنه همین ملتی که در افغانستان هست، یعنی ما خودم یکی میکشم، خودم یعنی 20 سال تریاق میکشم، در ایران کشیدم، ولی در کل وایس یزی چیزی میشه که تو در خونه در هزار ملتلا ببر زنت هم تاکید که بچه هم آخرش کودکی تو خور زخمی میکنه. ای از ریشه باید بنیادگریش علمای ما و شما میفهمید، یک دفعه میگن ما بیده کار بیده میگن بیده و تو میگوید بیده کلان علما کلان خودش همید امیر علما کدامی امیر سرطان علما در خورد ما داد. ما برادرم بیترین اسلام بیترین مولایی خودم مسلمانم ولی زاد بود، ما کلن افغانستان مسلمان در کل علما به همین جا خودش نالی تو نگاه کن پیلن میرن در کافر ترین کشور ها میفهمی مذاکره مینن، ولی اما به افغانی خود خود مذاکره نمینن. علما ما زیتن، علما ما
شنانده محترم. بله
بله بله
سوال دارین از مهمان ما در رابطه؟
ما سوال ما بکردم که امیامو دکتری که اونجا هستم و آشانم که هسته او گفایی که میزنه صحیحه، ولی در کل مسئولی از یه علماه، فقط مسئول علماه، همطوری که پیامبر به خداوند
بله.
گفت قرآن و تو دینت به خودت سپرده، خداوند ایول امور خداوند جاگزین کرد. اینا نه جافر میفهمن، یک دفعه میگن ما همه چیز به دست ما، یک دفعه میزنن به
تشکر شنونده عزیز از تماستان. خب اینا گلمند از علما بودن.
بله، با جواب برادر عزیز باید بگیم که ما اینقدر زیاد هم نباید که استثناءات برای همه علما باید بگذاریم. علما واقعا وارثین دین هستن و وظایف خود را انجام میتن، ولی اگر استثناء وجود داره که خشونت ها از طرف بعضی از به اصطلاح کسایی که به نام عالم دین خود را میگیرن، شاید بخی از یک کشور دیگه باشن و ما بسیار حرفای بودیم و سخنهایی بودیم که از طرف بستلاه علما، اصلا اونها کسایی که ترویج به مواد مخدر کنن و یا خشونت خانوادگی کنن و یا حرفای دیگر دامن بزنن و یا بر اطفال تجاوز کنن، فکر نکنم علم دین واقعی باشه، بلکه اینا کلشان شاید پروژه باشن، شاید دسته باشن، شاید توطئه باشن، ولی نباید برای علمای ما باید نباید توهین شوه. ای خواهش ما از برادر عزیز.
تشکر. باز هم شنونده روی خط تماس هستن. سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است.
سلام، از ما زن خوب است، خوب است، موجود هستم از بدخشان.
سلامت باشی مجیب جان. مهربانی، چی گفتنی داری و چی سوال داری از مهمان ما؟
گفتنی من این است که باید ما شما این مواد مخدر از این چند سال تالیم بحث میکنن، دولت هم دانوز ایرامه داره شما بگه فیلم یک کلو ترد در بحث که دارو پس این طالبه هم دلید گوش کدام تر این سوالی کش کنم طالبه فیلم زیاد هست آره موارد مخدیر هم هم چی میکنن طالبه های طرف و طرف ندارن تیر میکنن در خانه شد دیده و دیده توی کت بس دولت کت کنید به نظر ما دولت که جدی نگیری این کار از وقت نمیشود.
تشکر زیاد مجیب الله از بدخشان. خب اینا میگن که تا که حکومت جدی نگیره این موضوع را نمیشه از این پدیده نجات پیدا کرد. باز هم تماس داریم. سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است. ولی خب تماسی نقد شد، میشه به سوال مجیب از بدخشان پاسخ بده؟
بله، در این زمینه باید گفت که قسمی که در اول اشاره کردم که در ساختار زیاد مشکل نیست. ما اگر از اول داستان مواد مخدر در افغانستان، وقتی زمانی که تشخیص داده میشه که در افغانستان 46% تریاک افغانستان به اصطلاح کیفیتش بالاتر از خاکهای دیگه جهان هست، میاین در اینجا کشت میکنن، بر ما این پروژه رو بر ما تحمیل میکنن میان، ولی ما آمدیم باز هم به صورت سمبولیک یک وزارتخانه را ساختیم، باز هم آمدیم مثلا بوله‌های هنگفتی در زمینه مصرف شد ولی هیچ جایی را نگرفت. دلیل حساسیش هی بوده که برنامه ها افغانی ملی نبودن، برنامه ها تحمیل شده بودن، برنامه ها در دفاتر خارجی ها ساخته شد، خودشان تطبیق کردن، خودشان عملی کردن و پول هم مستقیما به دهقان افغانستان نرسید. اگر این پول ها که تحت عنوان مواد مخدر می آمد زمان در سال 2002 10,000 هکتار زمین تحت کشت بود و حال به 400,000 هکتار زمین تحت کشت هست و برنامه هم به جای اینکه در برنامه ها اصلاح شده بره، برنامه ها به صورت ضعیف پیش میره و ما بارها از طریق رسانه ها از حکومت خواهش کردم که مواد مخدر یا وزارت تحت عنوان مواد مخدر از نظر ماهیت خیلی بزرگ است، از نظر شکل ظاهری خیلی کوچک. چرا با جان ما، با جان جوانان ما، با آینده ما، با نسل ما، با تاریخ ما سر کار داره و دیگه باید توجه جدی صورت بگیره. اول که ادغام کردن با مسئله با وزارت داخله یک اقدام درست هست، ولی ما نظر ما من هیچ کسی که سال در این وزارت کار کرده.
تشکر زیاد، ببخشین که شنونده ما قاری صاحب پشتون روی خط دیر منتظر ماندن. قاری صاحب سلام علیکم، خوش آمدین، دیر باد شما را داریم، خوب هستین؟ سلامند.
بله عریضو جان، سلام بر شما، سلام بر تمام کارکنان و سلام بر نعمان شما.
زنده باشین قاری صاحب، مهربانی کنین.
واقعا نعمان خوبی و موضوع خوبی را انتخاب کردین. نعمان ما یک قدر یک نظر بتون که هر کس که با مواد مخدر آغشته میشه و هم خود را تباه میکنه و هم جامعه را تباه میکنه، اما قسمه شكي قتل مستقيمه شكي قتل غير مستقيمه كشي كي بمواد مخدر مبتلى من شو كشي ديغرام بامراي خد مبتلى من يكون وبقتل غير مستقيم اشتراك نظري ما فرساني ما الميمان شما موسكي بعض كسائي كي بمواد مستميشه يا كسائي كي مواد مخدره مين فروشه يا كسائي كي وشري مواد مخدره ميجران مخاطر منفلات يخد بعض هناك بمواد مخدر هناك مواد مخدره مين فروشن بعض هناك تشغير ميشه اوازه ويا نظر با شنيدي ما ونا بواسطه و بپول و بپیسه اعلان میشه ونا پس با مواد مخدر با پروختن مواد مخدر آغسته یکی و دویم سوالی ما از میمان شما همو است که او زنایی که با مواد مخدر موتر هستن شما غیر از کابل با دیگه ولایتان سفر کدین با امرای اونا قد کدین با امرای و با امرای اونا یک نصیحت دلسوزانه خود کردین یعنی چی گونه میشه پیامتان بری اونا چی است که اونا از مواد
نجات
پیدا کنه
سلامت باشین قریص پشتون بله
چرا یک زن که با مواد مخدر آغشته میشه اگه پردن با مواد مخدر آغشته میشه رنجش مادر میکشه اگه شوهر با مواد مخدر آغشته میشه رنجش خانم میکشه یا خواهر میکشه پیام اونا بری اونا چی هست
سلامت باشین قریص تشکر از تماستون بشنوین جواب سوالتان از طریق رادیو
ما فکر میکنم اونچه که در حد توان ما بوده ما کوشش کردیم که بخش خانم ها را که ما کار کردیم در تمام ولایات بخصوص که ما همه مردم افغانستان بیشتر شنونده خوب رادیو هستند و این را ما دیدیم و کار کردیم و به چشم سر دیدیم در دورترین نقاط افغانستان همه مردم اگر تلویزیون نیست رادیو حتما هست ما پیام های رادیویی داشتیم و پیام های خود را از طریق رادیو رساندیم کنفرانس ها و ورکشاپ های در زمینه بخصوص در ولایت ها در مراکزش جایی که همون بوده ما داری کردیم تا یه سال چندین سال من فکر میکنم که هر خانواده و هر افغان اگر خودش بر خودش یک کار نکنه اگر حکومت توجه نمیکنه اگر جامعه جهانی توجه نکنه ما بر خودم ما چی کردیم واقعا ما بر خودم ما بر شخص خودم ما بر اعضای خانواده ما در محیطی که هستیم باید اگر ما آگاهی داریم میفهمیم که این یک چیز مضر هست و یک بلا هست و بلای خانمان سوز است ما باید هر کدام وظیفه داریم وجیبه هر افغان است که با این پیدایشم که مبارزه کنه و دیگران هم منع کنه این هدف ماست ولی چیزی که برادر عزیز میگه واقعا که اون چیزی که باید میشد نشده چرا یکی مسائل ناامنی در افغانستان بیشتر باعث شد که در نقاط بیشتر افغانستان کشت مواد مخدر افزایش پیدا کنه و همچنان کلینیک ها و برنامه ها که قسمی قبلا گفت اشاره کردم که برنامه ها برنامه های ملی افغانی و در اختیار خود افغان ها نبوده از طرف هم ما کسایی را باید داری که چندین بار مصدای خود را کشیدیم و گفتیم به طریق رسانه ها که حکومت وحدت ملی نباید وزارت مبارزه با مواد مخدر را جز سهمیه بندی های سیاسی می ساخت و این را حداقل اگر ما نمیدانیم که باید پیدا چی کنیم الگوهای کشورهای منطقه را که داریم در کشورهای دیگر اصلا وزارت وجود نداره بلکه ستاد مشترکی هست وزارتخانه‌های مختلف مثلا نظر مهی است تا به این که ما را با وزارت داخله متهم کنند بلکه رهبری پروسه را باید از یکی از اولویت‌های کاری خود رئیس جمهور باید باشه و در این یک ستاد مشترک را از متخصصین امور در بخش زراعت صحت تجارت، انرژی و هاب، مثلا اجو اوقاف، معارف و تحصیلات عالی و غیره نهادهایی که زیر هبت هستند در مسئله مواد مخدر باید از اینا باید یک نماینده یا متخصص باید وجود داشته باشد تا بتونن که و از اینا همیشه پرسان باید شوه که و همیشه باید پیگیری شوه، تعقیب شوه و جدیت به کار گرفته شوه و مخصوصا در بخش تنفیذ قانون بخصوص در شرایط کشور ما که ما عادت داریم بازور و باید بازور و مثلا تا قانون باید شدیدتر شود و قاچاقبران باید به واقعا به مال خود اینا باید چی شوند
بله خب خانم وایده عدالت جو اگر روی مواد مخدر مسائل و علتش بس بکنیم بس ما همچنان ادامه خواهد داشت اما میگذاریم و میاییم روی کارها و فعالیتهای خودتان از این بگوین که شما خود گفتین در پنتونه ها هم درس میتین در روزنامه هم کار کردین معلم هم بودین در مکتب و حالا مصروف کار در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هستین. طی همه مدت کاریتان چی مشکلات و چی چالش ها را متحمل شدین و چگونه بایش برخورد کردین؟
خب در یکی مشکلات داخل خانواده هست، بدون شک هر خانمی که در بیرون از خانواده کار میکنه و فرزندای داره و همسر داره و بالاخره اقوام داره و از طرف دیگه هم داره محیط کاری هم شرایط آنچنانی مساعد برای زنها نیست، سهولت هایی نیستن که واقعا زن به طرف ازی که باید رشد بتن باید تشویق کنن و استعداد های از رو به حفظایش باشه، برعکس ما از یک طرف در جامعه افغانی ما با تأسف همیشه ما میگیم خشونت علیه زنان، در حالی که اگر ما با دید واقعی بینانه به قضیه بنگریم، چیزی که ما در 10 سال گذشته دیدیم، خشونت زنان علیه زنان بیشتر از خشونت مردان علیه زنان بوده. شاید که شما قبول داشته باشین و ما شاهد این موضوعات هستیم. در محیط کاری بدون شک نه تنها که مشکلات در قسمت کاری ما زیاد وجود داشته و ما هیچگاه ما عقب نشینی نکردیم، در کنار کار رسمی خود و مادری خود همیشه درس خوندیم. یعنی ما زمانی که بعد از جنگ به صنف 12 بودم و تمام که آل معادل به دکترا هستم، همه اینه در جریان وظایف رسمی خود اینه تحصیل کردیم و ولی هم تصمیم دارم که دکترا بخونم و هیچگاهی هیچ چیزی مانعی ما نشده، مانعی ازی که ما درس نخونم و فرزندان خود به همه چیز الحمدلله فرزندان اکثریت اول نمره هستن در صنف و توانستیم بالاخره اون چیزی که در توانم بوده یک مادر خوبی هم بوده باشم.
خب چطور مدیریت کردین؟ چطور تقسیم اوقات کاری تا نجور کردین تا به همه رسیدگی بتن؟ اینم به کار مشکل است که هم به خانواده برسی، هم به کار رسمی برسی، هم به درست برسی. یعنی چطور مدیریت کردین؟ چطور تنظیم کردین همه کارهایتان؟
اگر ما واقعا چیزی که من انجام دادم، من هم وظیفه مادری و خانه‌داری فرزندداری و محیط کارم که پر از جنجال و درسم به سطح مستری، ایره اگر ما همه ما از او ساعت‌هایی را که به جا می‌گذرانیم و بیهوده می‌گذرانیم، اگر بگیم در غیبت و در مسائل بیهوده و دیدن فلم های مثلا چیزا، اگر ما این وقت کافی داریم برای همه چیزهای مثبت، اگر ما همه ببینیم که این ساعت ما، اگر ما حتی مثلا از مسیر راه که از دفتر رفتیم به طرف درس که تو ساعت 8 نیم شب ما درس خوندیم، در مسیر راه هم ما هم کتاب خود باز کردیم خوندیم، یعنی بیهوده وقت خود را ضایع نکردیم و زمان مدت خواب را کوتاه ساختیم و از تفریحات و از مهمانی رفتن ها و همه چیز دیگه ما خود محروم کردم و تونستم به این حد برسم و و فکر نمی‌کنم که در تمام دنیا اگر هر کسی که 6 ساعت خوابیده تا حالا که چیزی نشودش زنده سر حال است.
خب موفق باشین، واقعا قابل ستایش است این کارتان. خب ازی بگوین که یعنی به تنهایی هی از پی همه چالش ها برآمدین یا هم کار و هم حمایت کننده و همراه هم داشتین؟
خب بدون شک بر سر هر زن موفق یک کسی که او همسرش است یا پدرش است یا برادرش است استاد است و پر سر هر مرد موفق هم یک خانم. من موفقیت خود از همسر خود میبینم. همسر من یک کسی هست که میشه بر از این که ما رشد کنم و مثلا از اول در سیاست کاندید پارلمان بودم یا مثلا در فعالیت های سیاسی داشتیم یا که به حد رسیدیم، همیشه همکاری به عنوان از اینه که مثلا او جارو کرده باشه یک کار، ولی از نظر روحی وقتی که اعتماد به نفس برات میده، وقتی که کلمه و جمله خوبی رو برات میگه و یا یک ناراحت باشی تو را شاد میسازه و میخوای که مثلا ما از این ناراحتی ها را احساس نکنیم، زیاد تشویش نکنیم، بی خودش یک الان نعمت
است. بله دقیق. شنونده روی خط تماس هستن. سلام علیکم، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین و سوالاتان چی است؟
سلام علیکم، مرزه محترم، سلام بر شما و سلام بر مهمانی برنامه عصر زیبایتان بخیر.
زنده باشین، تشکر زیاد. اسمتان و چی سوال دارین از مهمان ما؟
زنده سلامت باشی، شکری رحمی هستم، هم کارو دایمیتان از پروانی باستان آورایتانم کلا.
شکریه جان، این از پروان مهمان ما هم داریم، میشه سوال داشته باشین ازشان؟ از خانم وحیده عدالت جو. بله شکریه جان، متاسفانه که قطع شد تماس اینا، امید که دوباره تماس بگیرن. خب ای که حمایت مردهای خانواده را یک خانم با خود می داشته باشه، این چقدر تاثیرگذار است و چقدر می تونه اعتماد به نفس او را تقویت بکنه و چقدر او را می تونه تشویق بکنه تا او پیشرفت های بیشتری داشته باشه. و اکثرا برخی از مردها طور برداشت دارن که اگر خانمشان از خودشان کرده پیشرفت بیشتر داشته باشه، وظیفه خوبتر داشته باشه یا مقام بهتر داشته باشه، شاید روی زندگیشان تأثیر بگذاره و روی مسائلی که بین خانم و شوهر است روی زو تأثیر بگذاره و یا هم زندگیشان به جایی که بهتر شوه به حرج و مرج موجی شوه. در رابطه چی گفتنی دارین؟ و
پیام به او برادرها و او مردهایی که همچی فکر دارن، یک فکر کاملا اشتباه هست. هر خانمی که هر قدر به موافقت میرسه، موافقتش بر میگرده و تأثیر میگذاره بر خانواده و اعضای خانواده، بر محیط، در اجتماع، همه چیز. و خواهش میکنم از اینا که در جهت ارتقای خانمهای خود اینا تلاش کنن و بدون شک اینا و ای ذهنیت دارن که مردها میتونن و زنها هم میتونن، در صورتی که شما بتونن از نظر روحی تقویت کنین خانمها را، خواهرایتان را. در الحمدلله ما یک کشور مسلمان هستیم.
خوب است، تشکر بازم. شکریه جان تماس گرفتن. سلام شکریه جان، میروانی که سوال تا مطرح بکن که بازم تماس قطع نشه.
سلام عرض میشه، البته احترامات خاص خود تقبل ندارم برای هر اگرام خود. سوال هم نیست که نفرهایی که معتاد میشه و ای از بیسواتیست.
سوال تمام است.
سوال دوم اینی نیست که و در آینده چی آرزوها داره.
تشکر ازید.
بلی، علل عوامل اعتیاد، یکیش درست است که بی‌سوادی عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر هست، یکیش است. علل عوامل بیش از حد زیاد است که در اینجا بحث فکر میکنم که ما وقت نخود داشته باشیم. یکی از عوامل واقعا عدم آگاهی از اضرار و پیامدهای ناگوار مواد مخدر برای هر انسان است. تنها بی‌سوادی شدن میتونه، ما بسیار زیاد تحصیل کرده های را هم داریم، بخصوص کشورهای غربی هم عوامل اعتیاد بی‌سوادی نیست، بلکه با بلندترین سطح علمی هستن، ولی
معتاد میشن،
معتاد به مواد مخدر است.
و گفت در آینده چی آرزو دارین؟ شاید منظورش ندفتان باش.
بله، اگر من بگم که من دوبار کاندید پارلمان بودم، آرزوهای زیر داشتم بتونیم من حیث یک زن مسلمان و افغان در داخل پارلمان بتونیم که نقش یک زن و نقش ملی یک زن افغان ما در اونجا داشتم که متاسفانه نشد. باز هم در سنا قرار بود که من باید در سنا باشم، نشد. باز هم مثلا چندین بار یعنی چیزایی بوده که مرا نماندن که شوم، مثلا یا مثلا دو هفته قبل در بست حوالی یک وزارت خود ما رفتم امتحان دادم بلند و مطمئن هستم بلندترین نمره را گرفتم، ولی باز هم چون مملکت به فساد آغشته است و رابطه ها مهمتر از ضوابط هست و این رابطه ها انشالله که از این مملکت اگر گم شود، ما زنان افغان اگر ما بتونیم که با مبارزه خود ادامه میتیم تا هنجایی که ما موفق شیم برای اون آرزوهای خود برسیم، ولی در این زمان حالی که ما هستیم بیشتر رابطه ها خیلی مهم هستن بر ضوابط. و من خیلی متاسف هستم که چرا اینطور هست و این کشور ما باید مبارزه کنیم و نگذاریم که اگر صدای خود نکشیم و مایوس شویم از این که چرا ما را ناکام کردن، چرا ما را نگذاشتن، چرا ما را نمیمونن، چرا ما که تحصیل کردیم. ولی من شخصا هیچ وقت از او آرزوهایی که دارم، آرزوی ما شاید بعضیش قابل گفتن نباشه، ولی هدف اصلی ما رضایت پروردگار من و خدمت به مردم افغانستان است در هر بست مقامی که باشه. و یک پیام دیگه که من دارم که در این روزها کاندیدای رئیس جمهوری در حال ثبت نام هستند و خواهش مایی است که حتما یک خانم هایی که امروز در افغانستان و در کشورهای منطقه و جهان میان موثری دکترا میرن وجود دارن و اینو نقش موثر در آبادانی افغانستان خواهند داشت، اینا باید در یکی از موانین خود باید بگیرن و زنها را نادیده نگیرن که اینا بسیار زیاد میتونن برای افغانستان مفید باشن. اگر اجازه بدین واقعا میتونن خدمت بکنن. ما نمونه هایی را در تاریخ هم داریم، در حال حاضر هم داریم و مایوس نشن از فسادی که موجود هست. بدون شک همگی ما مواجه هستیم که چی حالت در کشور روان است، واقعا به یک حالت مافیایی روز به روز تبدیل شده میره و انشالله که ما از این حالت باید بریم بیرون.
انشالله پس از صحبتاتون طوری برداشت میشه که نظرتان در مورد رهبری خانم ها هم مثبت است. پس میشه بگوین که ویژگی یک رهبر که او هم زن باشه چی است و چی چیزا را باید اولویت کاریش قرار بده تا بتونه یک رهبر خوب باشه؟
اگر در جهان رهبران رئیس جمهورها، صدر اعظم ها و در کل رهبری را در دست زنها می دادن، این همه جنگ، خون ریزی و سلاح‌های هسته‌ای وجود نمی داشت و این را به این باور است. خب. ویژگی یک زن افغان اگر رهبر باشه، ما فکر می کنم که انعطاف پذیر است، مهربان است و در صلح و امنیت افغانستان نیز تأثیر گذار خواهد بود.
بله، نظرتان در مورد استقلالیت مالی خانم ها چی است و این چقدر میتونه روی زندگی داشتن یک زندگی خوب خانم ها تاثیر بگذاره؟ خب میریم تماس ها میگیریم. سمیه سعادت،
سلام به شما و مهمانی عزیز شما. سمیه سعادت هستم از ایلت بغلان.
سمیه جان خوش اومدی. میربانی که چی سوال داشتی از مهمان ما؟
خوش باشین. یک سلام هم به مهمان عزیز شما و به تمام شنوینده عزیز.
زنده باشی. علیکم سلام. خب حالا سوال تا میشه مطرح بکنی؟
تشکر. یک سوال از مهمان عزیز شما دارم. شما در باره خانم هایی که محتاط هستن در آینده چی پلان دارین؟
تشکر زیاد.
چی پلان هایی دارین؟
گرفتیم سلام.
وقت خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار خودت. همچنان پلانایتان به خاطر خانم های معتاد گفتن که چی است در آینده؟
قصد خب با جواب خواهر خود باید بگیم، اگر متوجه برنامه شده باشن، ما گفتیم در حال ادغام شدن وزارت ما وزارت داخله هستیم، فعلا ما برنامه ها نمیتونیم بگیم که چی پلان ها برنامه های داریم، ولی ما آرزوی میست که بتونه در آینده برنامه های در قسمت صحت خانم ها، افزایش کلینیک ها و آگاهی دهی برای خانم ها بخصوص در روزها بیشتر توجه صورت خواهد گرفت فکر میکنم، چون که به سطح رهبری برنامه ها وقتی که وزارت مدغم میشه بدون شک برنامه قوی تر بهتر خواهد بود.
خوب است. خوب میشه حالا به سوال ما پاسخ بدین که استقلالیت مالی چقدر میتونه روی زندگی زنها تاثیر بگذاره؟
ما فکر میکنم هر زنی که از نظر اقتصادی توانمند هست و او مادر، بدون شک فکر نمیکنم که مسائل مالی خود را فقط منحصر به فرد خودش بدونه، تاثیر گذار است برای خانواده، طرز زندگی و همسر خانواده، در کل برای تاثیر گذار است، یعنی او برای خودش مستقل و پول کجا میبره. یک مادر بدون شک تحصیلات یا او فرصت های بیشتر برای خانواده خود ایجاد میکنه و بتونه زندگی آرام و رفعت تر برای اعضای خانه و خود فرزندان خود فراهم خواهد کرد.
خب در کنار برخی مشکلات که شما یادآور شدین، فعلا کدام مشکل اجتماعی در برابر زنها قرار داره که خودت اذیت میکنه؟
مشکل اساسی در کشور به خصوص دهی که ما همیشه به شکل سمبولیک به گونه هفزرگونه به ما دیده میشه، هنوز نگاه بدبینانه برای زن که زن نمیتونه، هنوز زن او توانمندی ها را نداره و ای مرا زیاد آزار میده و میشه ما را باز هم دست دوم، جنس دوم فکر میکنن، در حالی که اینطور نیست و ای مرا بسیار زیاد بر ما آزار دهنده هست و ما را من حیث رهبر، من حیث یک رئیس خوب، مدیر خوب فکر نمیکنن، اصلا ذهنن ای ذهنیت ندارن مردان افغان که ما زنا میتونیم. اگر رئیس جمهور هم که ما را اگر بجازه بتن میفهمیم که شرایط کشور چی هست و فکر نمی کنم که زنهای دیگر بیدیده شده که شاید او زنه اگر می خواهد و او زنهایی که در پارلمان خود کاندید کردن واقعا که زنهای فداکار قهرمان افغانست، اگر رای بگیرن یا نگیرن و یکی در صحنه با توجه به مشکلات و او ناهنجاری های جامعه و او ذهنیت ها و او ناهم و شرایط ناهم افغانستان وقتی می آین در سیاست با دست خالی یا با هندک هزینه وقتی میان در صحنه مبارزات سیاسی وارد میشن دست همهشون رو میبوسم، واقعا که همهش قهرمان است و همهش وکیل مردم افغانستان هستند، چیایی که در وارد پارلمان شون و اینایی که نشون، این نظر ما است.
تشکر زیاد. خوب آیسته آیسته میریم به پایان برنامه ما. میشه که پیامتان به خانم‌ها و زنها داشته باشیم که چی آخرین گفتنیتان به خانم‌های افغان چی است؟ میربانی.
پیام برای همه زنان افغان به خصوص زنانی که متدین افغانستان، فراموش نکنید که شما یک زن پر افتخاری مملکت بودین و هستین تأثیر نگذاره مسائل جهانی شدن در کشور ما و این مدرنیته و اون چیزهایی که خود اونها به کجا رسیدن و ما ارزش‌های اسلامی و ملی خود را فراموش نکنیم تا خیر دنیا و آخرت نصیب ما و فرزندان ما و خانواده سالم و خانواده همیشگی داشته باشیم.
شکر زیاد خانم وحیده عدالت جون، مسئول بخش جندر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان. شنونده عزیز، برنامه رهبران زن هفته اینجا به پایان میرسه. تشکر از همراهی و تماس های تک تکتون. تا برنامه بعد که باز هم با مهمان جدید حاضر به حضورتان حاضر خواهیم شد، شما را به خداوند یک تو مسپاریم. اکنون شنونده برنامه زن و زندگی باشین که توسط همکارم عفیفه ساکب تهیه شده.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید، من حسیب الله تلاش هستم و با ارائه یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. آیا می دانید در بسیاری از خانواده ها بودن دختر در منزل را یک مسئولیت بزرگ می دانند، به خصوص زمانی که با ضعف اقتصادی هم درگیر باشند؟
در 12 سالگی شوهر 25 ساله بود.
آیا دختران خردسن بعد از ازدواج با یک آینده خوشبخت و زندگی سالم زن و شوهری می رسند؟
این عواقب و پیامدهای بسیار سالم
بود. اکثر مادران و پدران با امید و اندیشه این که دخترشان با ازدواج حتی در سن بسیار کم هم می تواند خوشبخت شود و به اصطلاح عام به نام نیک به خانه شوهر می رود، به خصوص زمانی که اقتصاد ضعیف دارند. با این عقیده که شوهر دادن یک دختر حتی در زمان طفولیت او را از حمایت اقتصادی لازم برخوردار ساخته و از بی‌آبرویی در جامعه نجات خواهد داد. با به شوهر دادن وی در سن خرد می خواهند یک گوشه‌ای از ضعف اقتصادی خودشان را نیز جبران نمایند. آیا این نوع برخورد با دختران کوچک از دید قانون و اسلام منصفانه است؟ همکار ما عفیفه ساکب تهیه کننده برنامه زن و زندگی گزارش را در این مورد آماده کرده است که تقدیمتان می نماید.
ازدواج دختران خردسن به دلایل متفاوت می تواند در هر جامعه اتفاق بیفته، اما در هر حال دختران کوچک و بیخبر از دنیا که هنوز فکر و روحشان را آغوش پرمهر مادر و بازی های طفلانه شاد می سازه، بردن بار سنگین و پرمسئولیت زندگی زن و شوهری چقدر در حد توان اونا خواهد بود. در جامعه افغانی ما زیاد دیده شده که ای دختران کمسن با رفتن به حجله عروسی به مادران کوچک مبدل می شن که بیشتر از زنان بزرگسال در معرض خشونت و بدرفتاری های شوهر و خانواده او قرار می گیرند. به خصوص به هر اندازه‌ای که اختلاف سنی بین این گونه دختران و شوهرانشان بیشتر باشه، خطر خشونت‌های جسمی، جنسی، تهدید و ترس نیز بیشتر بوده می‌تونه. گلنار اسم مستعار زن 35 ساله است که پدرش از جمع 6 دختر او را در سن 12 سالگی و دو خواهر دیگرش را نیز در یک روز با او در سنین 13 و 14 سالگی به شوهر داد. او گره عقده‌های دلش را چنین می‌کشاید:
ما که عروسی کردم در 12 سالگی، شوهر 25 ساله بود، دیگه چیزا رو یاد نداشتم، جمع میکردم و جارو میکردم و گاو داشتنی گپا، 4 دانه لیکین شام در میدادیم، هر لیکین ما یک پلته میزدم. با سر از امو دیگه یک زده کند بسیار ظالمانه، بعد بود سلبر در سرم زد، شومی گوی کارو میاد نداره، یک نیرم با پیسه خریدیم، زده کند کرد.
گلنار عروس 12 ساله در آن زمان میگه نخستین روزها و ماهای زندگی زن و شوهری را با سختی هایی که از بیانش عاجز است گذشتانده. میگه آن زمانی که خودش به مادر محتاج بود، مجبور گشت همزمان به کودکانش مادری کنه.
دیگه روزای سختی را تیر کردم. حالا دخترایم 10 تاست، بچه‌ایم 2 تاست. برام سخت بود که چوشک برای یکی جور میکردم، نصف شب باز دیگهش میامد چوشک شیر از رو میبرد. باز کو گریان میکرد میخواستم، باز جور میکردم، 3-4 دانه گاز انداخته بودم.
میگه هرچند والدینش او را به خاطر داشتن زندگی بهتر در سن 12 سالگی به شوهر داده بودند، اما او تا به حال یک روز را به خاطر نداره که به خوشی و آرامی سپری کرده باشه. شوهرش از بیماری گرده ها و مثانه در رنج است. گلنار خود با کار در جاهای مختلف مصارف خانه را به دست میاره. گلنار میگه او نیز به خاطر ضعف اقتصادی 3 دخترش را در سنین 14، 15 و 16 سالگی به شوهران پولدار داده. ای خانم در جریان کار در بعضی از خانه ها و یا دفاتر با توهین، تحقیر و حتی تهدیدهای اخلاقی نیز روبرو شده. ازدواج او در سن 12 سالگی ختم مشکلات نبود، بلکه او هنوز هم با سختی های رنگارنگ زندگی درگیر است.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
دوستان عزیز، در جامعه که زندگی می کنیم، مانند گلنار زنان زیاده با چنین سرنوشت ناخواسته سوق داده شدند. خانم نفیسه باشنده ولایت لغمان یکی دیگه از این زنان است که او نیز در سن 11 یا 12 سالگی وادار به ازدواج شده. درست هنگامی که با گودی هایش به بازی های کودکانه مصروف بود.
از عروسی هم 30-35 سال می شود، 4 دختر و 4 پسر دارم. شاید 11 یا 12 ساله بوده باشم که مرا عروسی کردن. خسرو خوشویم مرا لط می کردن. یکی یا دو روز گرسنه می ماندم و کسی دلسوزم نبود. گودی هایم را آوردن و به دخترهای خودشان دادن. ظرف ها را می شستم، دیگ پخته می کردم، خمیر می کردم. وقتی برای مادرم قصه می کردم، مادرم می گفت چی کنیم؟ گذران کن، قسمتت همین طور بوده.
شازی از ولایت هلمند نیست، با دو خواهر دیگرش در سن پایین به شوهر داده شده. اما دمیان سه خواهر او یکی از قربانیان است که میگه مرد معتاد نصیب شده.
غرور نو، پلارم نو،
پدر و برادر نداشتیم. مادرم به خاطر حفظ آبرو و از طرف هم مشکلات اقتصادی من و دو خواهر دیگرم را در سن بسیار خرد به شوهر داد. بعدها معلوم شد که شوهر من معتاد است. خرج و مصرف من و کودکانم را داده نمیتواند و اگر برایش پدر نرسد ما را لطوخی میکند. چی کنم؟ حالا به خاطر اولادهایم تحمل میکنم.
دخول دولت فکر کنم.
گزارش ها و تحقیقات نشان دهنده آن است دختران خردسال که در سن پایین مجبور به ازدواج شدن به دلیل ای که نتانستن دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند، به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی و گرفتار صدمه های همچون طلاق، خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، اعتیاد و رو آوردن به موارد غیر اخلاقی میشن. استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی، میگه زنان بیشتر از مردان در جامعه افغانستان در قطار مصرف و استهلاک شدن قرار دارند که خود نوع از خطرناکترین خشونت با زنان است و قابل جبران هم نمی باشد.
از نظر تعلیم و تربیت، از نظر اقتصادی، از نظر عرفی مشکل داریم. همه اینها جمع شدن و ما را در عمر کم با مسئولیت بسیار خطرناکی مواجه میکنند. هنوز کارهای خود ما را نمیتونیم بکنیم، کارهای دیگران را باید بکنیم. این خانم هایی که معمولا تا آخر عمرم به خودشان نمیتونن برسن، یک مشکل اساسیشان این بوده که مجبور بودن به دیگران برسن. یک وقتی اینها متوجه زندگی مشترک میشن و ارزش های زندگی مشترک درک میکنن که وقت نصف بیشتر عمرشان میگذره و او وقت مسئولیت اینها هنوز بیشتر میشه. در کل جامعه ما مصرف عمر و روح روان خانم ها تا مصرف مردها بیشتر است.
نظر به عرف هایی که در جامعه افغانستان وجود داره، بیشتر مردم به این باور هستند که بهتر است دختر را زود به شوهر داد و نباید در خانه نگه داشت. از دید اسلام ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ چی حکم داره؟ در این مورد از معاون سرمحقق عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان و آگاه مسائل دین بشنوید.
کتاب های فقهی طور فیصله کردیم که پدر و باور کسی را نظر به مصلحت های به ازدواج میتن در آینده مشکل نداشته باشند، کدام مشکل شرعی ندارند. اما در مواردی که به خاطر مشکلات اقتصادی، عرف قومی یا به خاطر قدرت شان شوکت تمامی از لحاظ شرعی مردود هست، اولادهای خود را در سنینی به ازدواج میتن که اونا نمیتونن خیر و شر خود در نظر بگیرن، والدین گرامی بسیار به امانت کوشش کنن که سرنوشت اولادهای خود را خراب نکنن.
وزارت امور زنان به حیث یک ارگان حمایت کننده زنان در افغانستان تا چه حد برای جلوگیری از ازدواج های نابهنگام دختران و آگاه سازی از خان مرد برنامه های را عملی کردن. اسپوجمه وردک، معین پالیسی و مسلکی ای وزارت، معلومات دارد.
خوشبختانه وزارت در سالیان اخیر هم کار کرده، دقیق کار کرده. در قسمت ازدواج‌های قبل از وقت در قانون منع خشونت برش جزا تعیین شده که اگر زنی که به سن قانونی نرسیده و یا جبری ای به ازدواج مجبور میشه، بالای ملایمان، بالای وکیل، بالای همه کسایی که در منکای از حضور دارن، حبس برش تعیین شده. راجع به این ماده، راجع به این قانون برشان آگاهی داده میشه.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی می شنوید.
بیایید بشنویم که مردم در مورد ازدواج دختران در سن طفولیت چی میگویند.
نام لطیفه است. دخترای خود که خرد دادن کل عادت کرده، فوت کرده. چه قسم گذران کنه، چه غلط بخوره. باید است که خرد دختر خود عروسی نکنن.
عملیا واقعا ظلم است. هیچ وقت باید به خاطر ضعف اقتصاد اولاد چرا روزی رسان دخترم خداوند است.
مرزی هستم از ولایت پکتیا. بچه چون نانوار خانه است و اقتصاد به او ربط داره، به مو خاطر دختر مال مردم است و او یک نه یک روز از خانه میره و عروسی میشه و دمو فامیلی وقتی که میره امی یک بوج سر فامیل کم میشه.
آیا این دختران که از نظر بدنی کودک هستند، چی بسا که بیشتر اوقات به خصوص در دهات و قریجات بدون دکتر، شفاخانه و راه‌های ارتباطی زندگی می‌کنند و حتی دسترسی به یک امبولانس هم ندارند، قادر به ولادت هستند؟ برای معلومات بیشتر توجه کنید به مصاحبه‌ای که عفیفه ساکب با دکتر فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی انجام داده است.
خب دکتر صاحب، خانم امرخیل، ازدواج دختران کودک از دید طبی چقدر خطرات صحی و حیاتی را برشان در پی داشته میتونه؟
از نگاه طب مشکلات بسیار فراوان را به وجود میاره. بعد از ازدواج بسیار امراض مهم از یا امراض به نام پریکلمسیا و ایکلمسیا با اثر فشار بلند خون به وجود میاد و امراض دیگه از یا دپرشن است. زمانی که اینا مرحله زناشویی پیش میبرند، فشارهایی که بالای سیستم حوصله از یا ممکن سبب سوء اشکال حوصله نشون باشه.
تحمل رابطه زناشویی و بعد هم مراحل بارداری برای دخترای کم سن که به تکامل بلوغ نرسیدن دارای چی گونه ضرر و خطرهایی میتونه باشه؟
امکان دارد پارگی ها در جهاز زناشویی از یا به وجود بیاید. انتانات که از طریق شوهر به اینا انتقال میکنه، چون اینا مجبور هستن یک عضو دیگر را بپرونند در شکم خود، یک قسمت از کلسیم و یک قسمت از آهن از یا تخریب میشه و به طفل انتقال مییابه. بعد از ولادت اینا حتما دوره دپرشن تیر میکنند که استخوان ها بسیار زود نرم میشه.
بعد از سپری نمودن همه مشکلاتی که شما ذکر کردین و با یک ولادت سخت، چه خشونت های دیگه را برای عروسای خردسال میتونه به بار بیاره؟
یا یک دختره که بسیار بسن کم عروسی میکنم، زمانی که سوی اشکال حوصله نزدیا به وجود آمد، یک ولادت بسیار سخت را اینا سپری میکن. اگر در بین خانه ولادت میکن، سبب فیستولای ولادی میشه نزدیا. اونا کنترل نمیداشتن، چون سیستم تقوت است، سیستم تبول است، یعنی سبب میشه تا این دختر خانم بالکل از جامعه دوری داشته باشه.
و طفلایی که به دنیا میازن، آیا میتونن نرمال باشن؟
این طفلا اکثرا اگر انتانات داشته باشن طبعا نرمال نیستن. اول امی که دختر خانم بسن خرد روسی میکنن، طبعا کمخونی های خود داره، بنام سبب سوراخ های قلب نرزه اطفالشان میشه. اگر بنام ولادت های بسیار مشکل می داشته باشن، دماغ اطفال به شدت فشرده میشه و بعضی از امراض روحی و روانی اطفال از یارم تحتید.
فامیل هایی که در سن کم دخترانشان به سبب ضعف اقتصاد ازدواج میکنن، چی چیزا را مد نظر بگیرن؟
باید آگاهی به دخترها داده شود. این مشکلات میتونه از طریق مراکز صحی، رسانه ها، حتی در بین فامیل از طریق مادر کلان ها هم میتونن اینو برشان یادآوری بکنن. و بهترین راهش هم ایست که کوشش کنند که لااقل بعد از سن 18 سالگی حمل بگیرند.
دکتر فریده مرخیل متخصص نسایی ولادی بود که در مورد صدمه های صحی ازدواج های دوران کودکی دختران صحبت می کرد. مبارزه با ازدواج دختران در زمان طفولیت نیازمند تلاش، اراده و اقدام هماهنگ همه بخش های یک جامعه است. تا تقدیم برنامه آینده، خدا نگهدار.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.